باشید میتونید بدون هیچ پیش شماره و کدی با این شماره تماس بگیرید و صحبت ها و نقطه نظرات خودتون رو پیرامون برنامه های شبکه اعلام کنید. از حجره تا خاکریز آماده شده باشید.
در اون زمان چند تا شاگرد بود پیش پدرم که قدیه مونده بودن و منم وظیفه میرفتم منطقه. بعد از اول نبود شهید ماهان دوستان که دیگه رفت تو سربازی که اونجا اصلا مشغول بود.
من 8 سال شاگرد حاج محسن آقای قلحکی بودم، قنادی آقای مترسلان قشنگ یادم، پدر ایشون هم قشنگ یادم میاد.
کوچه شهید مجله حسن‌زاده یک داریم و دو که این شده بازار، محل سکونت دیگه نیست.
خدا بیامرز آقای محسن غفوری، این خودش هم شیمیایی شد، هم حدود 3 سالی منطقه بودش. مقاله تو بازار پایانی سلطان مشغوله.
شهید علی برزی تاجر پسن بود، وقتی میرفت جبهه کلی پسن میبرد میدرد به بچه ها. بایدیم بابا این کار چیه تو این کارا رو میکنی؟ میگفت این تق و توقی که میشکنه خدا میشنفه.
از حجره تا خاکریز،
آتاری سرسیلندش کامل عوض شو، گوش و پیستون و رینگ و سرسیلند و ایناش هم که استاندارد و بعد روغن ایناش هم که عوض شده.
اون گیر بوکس و ایناش هم چه که سالم باشه؟
10 تومن، 2 تومن اونجا، 12 تومن
تخفیفش هم بهش بده.
خب 11
بسه در نکنه کده برکت بده به کسب و کاره.
پس روغنش 2000 تا شد عوض بود بفرگفتم بعد 2000 تا فرد صبح هم آبش حتما بدوش.
کده روی داداشت هم قرین رحمت بکنه. 1367
خدا بهش برکت بده.
سلامت بشه.
آفیسه
بزن که
من حاج حسن رحیمی هستم، پدرم حاج حسین علی رحیمی، کارمند وزارت راه در اصفهان و یه بقالی هم داشتن دیگه تو شهر خودمون اصفهان. ما یه خانواده 10 نفره بودیم، 4 برادر و 4 خواهر. من بودم، بعد خواهرم، بعد اکبر بود، بعد دوباره 2 تا خواهر، دوباره یه برادرم رضا بود، دوباره یه برادرم رحمت بود، دوباره 2 تا خواهر دیگه. اینا رو هم 8 نفر بودیم ما که بسیم زندگی میکردیم با هم دیگه در اصفهان. پدر من که تو وزارت را انباردار بود، بعد یه بقالی هم تو محل خودمون داشتیم که مادرم میچرخون اون بقالی را. پدرم تو انباردار بود از اصفهان میرفت ناین بود، 1 هفته اونجا بود مثلا و دیگه هفته 2 روز استراحت داشت میومد. زندگیمون مادرم میچرخون، ولی خب پدرم میومد لوازم و اینا میخرید میده تو بقالیمون، بعد مادرم هم میفروخ. پدرم مثلا کارش خیلی درست بود، چه تو وزارت راه حالا چه تو بقالیش خودش داشته چیز میکرد. مثلا میومدن نسیه میبردن، مثلا گفتن نداریم نسیه میداد میبرد، بعد میگفتن آقا نداریم بدیم. من به پدرم مثلا پدرم میگفت خب ندارم من چیکارشون کنم دیگه، میگفت حالا هر وقت داشتیم بده، حالا بعضیشون میدادن بعضیشون هم نمیدادن. یعنی اینقدر راه میومد که مثلا اون اساسی که میخواد آخر سر میخواست حساب کنیم، میگفت ما سودی آوردیم. اگه کسی میومد چیزی میخواست مثلا میگفت ندارم نسیه بده، یه چوبای میآوردن خط مینداختن مثلا میگفت ببر یه خط میکشی، یا بعد مثلا نمیومدن بدن، خب نداشتن بیان بدن. بعد میگفت که خب اشکال نداره، خب چاره ای نیست دیگه، بالاخره اینا هم زن و بچه دارن، بچه دارن اینا، حالا شاید مثلا بعدن کار کنن بده به اون یاد به اون بدن دیگه. اینجوری بود. خودم 12 سالم بود که اومدم تهران، رفتم مکانیکی و خودم اینجا زندگی میکردم. وقتی خودم 12 سالم بود اومدم تهران، اکبر و رضا و رحمتمون کوچیک بودن اونجا، دم دست پدرم بودن تو بقالی. به غیر بقالی کشاورزی کوچیکی هم داشتیم، کشاورزیم کمک میکردم، یعنی میرفتم برای گوسپندا علف و فلان اینا میوردن، آره اینا کمک اینجوری هم میکردن. مثلا اون موقع که روسا بود عرو شده شهر، روسای سجزی بود، اینا اونجا زندگی میکردن، خب درآمد اونجوری نبود که اون موقع. بعد اینم پدرم میگه که خب شما برید پیش برادرت اونجا کاسب بشید. بعد من دیگه 18 سالم بود که مغازه داشتم، اینا هنوز بچه بودن، اومدن پیش من تو 20 متر منصور مغازه گرفتم. مغازه که داشتم اکبر و رضا که اومدن پیش من با هم اینجا کار میکردیم، ولی رحمتمون که کوچیکتر بود اون پیش پدرم بود، هم تو مغازه من کار میکرد. خوشحالم که با هم خونه داشتیم، خونه داشتم میومدم، من تازه ازدواج کرده بودم، من یه خونه دولت آباد داشتم دیگه، با هم کار میکردیم و با هم داشتیم زندگی میکردیم. اکبر خب اومد اونجا، اول که خب بالاخره میاد یواش یواش آثار یاد بگیره، بعد که آچار یا دست به آچار میشه، بعد بگه یه شمی بکنه فلان، یواش یواش تا راه بیفته دیگه، وقتی استادکار شده بود دیگه، چون قبل از انقلاب بود، بعد تو انقلاب دیگه استادکار شد دیگه همه کاری انجام میداد. زوال خدمتش شد، رفت خدمت بندر عباس هم داشت خدمت میکرد تو جنگ، بندر عباس خدمت میکرد. بعد از خدمت که اومد 6 ماه پیش من کار کرد در تو همون مغازه 20 متر منصور کار کرد. بعد گفت من میخوام یه جا بر خودم کار کنم، میگه ما گشتیم یه جا پیدا کنیم، پیدا نکردیم، که بعد اینجا رو من پیدا کردم. اون گفت من میخوام برم جبهه. من چون دایمم شهید شد، دایم که شهید شد خود حالش خرابتر شد، یعنی یه جور دیگه شد، اینو گفت من باید برم جبهه تقاص دایمو بگیرم. اکبر اون موقعی داشت کار میکرد، من خودم اول جنگ بود، جنگ های نامنظم شهید چمران، رفتم اهواز و اونجا تو کاخ استانداری من ماشین تعمیر میکردم. اصلا من هیچ چون ثبت نشد از مکشه طرف مجید گفتم نمیخوام، چون من هدف این بود گفتم برای رضای خدا میخوام برم، نمیخواستم اصلا جایی ثبت بشه که بگم من رفتم جبهه، اینا اینجوری نبود. حتی اتحادیه من یه شریکم داشتم از طرف اتحادیه، اونم فرستادی میشه رفت جبهه. بعد که خب من از جبهه اومدم، اکبرم پیشم کار میکرد، خدمتش تموم شد، 6 ماه پیشم کار میکرد بعد از خدمت، که بعد دیگه حالا هوای جبهه ها گفت میخوام برم جبهه، که من بهش گفتم برای چی میخوای بری؟ گفت تو برای چی رفتی؟ گفتم اول رضای خود، گفت منم میخوام برم. بعد اونم گفت من میرم از تدارکات اصفهان، میخوام سپاه اصفهان میخوام برم. رفت تدارکات اصفهان، اونجا رفت گفت برای تعمیرات ماشین، حرفه‌ای بود، وارد شده بود دیگه، میخواست برای خودش مغازه بگیره. بعد اونجا رفت برای هم مکانیکی رفته بود جبهه، اونجا چون تو خدمتش مثلا دورای آرپیچ زن اینا رو دیده بود، اونجا گفت من باید برم رزمی شرکت بکنم. اون وقتی که اون رفت رزمی شرکت بکنه، چون دوره آرپیچ زن اینا رو دیده بود، به خاطر اینکه اونجا احتیاط داشتن به آرپیچ زن اینا، چون عملیات محرم در پیش بود، رفت اونجا شرکت کرد به عنوان آرپیچ زن و قبول کردن که تو رزمی شرکت کنه. در زمان جنگ خوب همه دست به دست میدادن با هم کمک میکردن دیگه، که میرفتن جبهه. ما خودمونم خوب صنف مکانیکا بودیم، رفتیم جبهه، من خودم اونجا ماشین تعمیر میکردم تا تو کاخ استانداری اهواز بودم. من خودم خوب اونجا ماشینا که میموند میرفتم بیارم، رفتم دم یه پادگان یه ماشین درست بکنم، بولورین چرخش خورد شده بود، داشتم در میوردم با یک بچه‌ای کمکم بود در می آوردیم. بعد این تشنه شد، تو دم پادگان صدا زد به یه سرباز که آب هست بیاد به من بده، این آب آورد داد، بعد سربازه داشت میرفت وسط پادگاه تو خمپاره زدن وسط پادگاه و این بنده خدا شهید شد. من دیگه تون دیگه بولبرنگ زدم با زود جا و فلان اینا که بستیمه شد. اونجا گرا زیاد میدادن، اون موقع اول جنگ بود دیگه، موقع زمان شهید چمران کسی میمد و گفت ماشین من فلان جا مونده، ما وظیفه‌مون بود بریم درست کنیم، حالا نمی‌دونم چی کار است. یه تفنگ یا کولش بود و میومد میگفت ماشین من مونده، میرفت مثلا یه جیپ مونده بود فلان، اینا رو ما درست می‌کردیم. مثلا من خودم ماشین تعویض می‌کردم، میرفتم پادگان بغل بنزیناشونو پر می‌کردم، می‌دادم تو خط که ببرن تو خط زمین. مثلا با کامیونداری صحبت می‌کردم، گفتم شما، میگم من از اصفهان اومدم، تانکر رو آوردم اینجا، باید وایستم تا خالی بشه دوباره برم. سفت کامیوندار اینا بودن اونجا دیگه، اصل زمان جنگ از همه صنفا بودن، چون خود ما هم زیاد بودن، من مکانیک بودم، اینا که مثلا میاد کمک من میکنه، یکی مثلا سوپر داشت، یکی نونبا بود، اینا همشون اومده بود کمک میکردن به عنوان وردست ها میمونه کمک میکردن. اکبر ما وقتی که اعزام شد به جبهه برای خدمات اتومبیل رفته بود، بعد اونجا رزمی شرکت کرد که به یادمه که چند تا بچه های هم محلی خودمون با هم هم رزم بودن، اینا وقتی که تو عملیات محرم شرکت کردن تو عین خوش که پل زدن، اینا 6 نفر بودن بچه های محل که با هم رفته بودن، تقریبا فامیل هم بودیم، پل که زدن و 2 نفر عقب بودن، اینا عقب نشینی کردن که برگشتن، 2 نفرشون هم جلو بودن که اینا اسیر شدن، بعد از اسارت هم اومدن که برای ما تعریف میکردن. برادر من با 2 نفر دیگه که وسط پل بودن، اینا پل زدن، اینا شهید شدن که ریختن تو آب، از آب گرفته بودنشون. تاریخ شهادتشون 11 آبان 1361. خب ما اصلا در جریان نبودیم که اکبر ما شهید شده، ولی تو محل خودمون یه دونه بچه همون شهید شده بوده، اینا رفته بودن معراج شهدا، شهیدا رو میبینن، میرن برادر منو یهو میبینن که شهید شده، که به من زنگ زدن گفتن که برادرت شهید شده، ما خبر دادیم پدر مادرمون که پدرم برگشت گفت که این که برای مکانیکی رفته بود این پشت جبهه بوده، چطور شما میگی شهید شدش؟ بعد من گفتم که رزمی شرکت کرده و رفته شهید شده.
خبر چه سنگینه، خبر پر از درده، دم رفیقامون بیچارمون کرده، رفیق اینه برادر شد رفاقت تا سر جون، دم داغ رفیقا پس برادر مرده میدون.
خودم وقتی که از تهران می‌خواستم راه بیفتم برم خبر بهشون بدم، تو راه هم از داشتم اشک می‌ریختم می‌رفتم، اصلا فکرش نمی‌کردم که اصلا برادرم شهید شده.
رفیق نیمه راه من خدا حافظ، رفیق نیمه راه من خدا حافظ، رفیق نیمه راه من خدا حافظ، رفیق نیمه راه.
بله خب همه کمک کردن، اینا که فهمیدن که شهید شده، یکی همکارامون بودن از صنف مکانیک، همه پا شدن از تهران، پا شدن اومدن اصفهان، تا 7 اونجا بودن شما بودن و بالاخره همه همدردی کردن با مون دیگه. یادمه که اون موقع که اکبرمون رو دفن می‌کردیم، خانومم هم باردار بود که بعد این پسرم به دنیا اومد و من الان یه اکبر رحیمی دارم که اسم برادر شهیدم رو گذاشتم روش، الان پیش خودم در تعمیرگاه مشغول به کاره. یه مشتری چند روز پیش گفت که برادر یه روز من مونده بودم تو خیابون، اومد ماشین من همونجا پمپشو باز کرد، درست کرد و ببندم. همش میگه خدا بیامرزدش، خدا بیامرزدش. برای همه کار میکرد، مشتری ها زیاد هستن که اون موقع مثلا براشون کار میکرد و اینا، میان همیشه خب میگن خدا بیامرزدش، کار ما رو انجام میداد، برای ما کار میکرد. کارش هم خوب بود خدایی، چون پیش خودم کار یاد گرفت و همینجا موتور جمع میکرده، گیروت جمع میکرده از همون سن کم. بعد همینطور به مرور زمان که دیگه استادکار ماهری شد که آخر نصیب شهادت شد. من خب دست تنها شدم چون کمک من بود اینجا، خیلی برم کمک میکرد، هم به مردم کمک میکرد، بالاخره کار مردم را میداد. کارش خیلی خبره بود، خیلی وارد بود و راهی که رفت راه درستیه، راه شهادته. و الان هم همه مشتریام که میان اینجا همش میگن خدا بیامرزدش، همیشه به ما کمک میکرد، کار ما را میانداخت. تا حتی یک بار رفت اصفهان کار میکرد که میگفت که هیچ کجا تعمیرگاه برادرم نمیشه. همیشه این حرفو میزد، میگفت تعمیرگاه برادرم اینقدر با مردم کنار میان که همش مردم راضین. این که مردم راضین من خیلی خوشحالم. آخرم دوباره اصفهان رو ول کرد و اومد پیش خودم کار میکرد. و این خصلت ما این بود که پدر ما حاج حسین علی رحیمی چون اون به مردم خدمت میکرد و مردم ازش راضی بودن، ما باید اونجوری به مردم خدمت کنیم. من برای کسی کار کرده بودم در حدود فکر کنم 25 سال پیش، رفت پول ما رو نبود بده، چند روز پیش اومد اینجا نشست، دیدم گفت که منو میشناسی؟ گفتم تقریبا، مشتری بودی میشناسمت. بعد گفت که من حقیقت دو روز رفتم و پولت نیاوردم بدم. گفتم خب پول من چقدر؟ گفت 25,000 تومان. گفتم خب تو سکه چقدر میشه؟ گفت که 3 میلیارد. گفتم خب 3 میلیارد الان 1 میلیارد مال خودت باشه، 2 میلیارد باید پس با من بدی، چون از اون موقع. بعد گفت که من کل زندگیمو بفروشم 1 میلیارد نمیشه. من دیدم یه پراید در به داغونم داره، بهش گفتم شوخی کردم، حلالت کردم، همین که اومدی اینجا به من گفتی همین من حلال کردم. که پاشد خوشحال من یه بوس کرد و رفت. و وقتی که ما اینجوری رفتار میکنیم و از پدرمون یاد گرفت، من از پدرم یاد گرفتم که اینجوری نصیب به مردم میداد، ولی چه میوردن چه نمیوردن، الان من همجور عادت کردم. اب بقالی اینا دلات حبوبات بود یا هرچی که بود اون زمان که نصیه میداد، قند، شکر، چای اینا بود نصیه میداد، حالا میوردن یا میتونست بالاخره میگفت میارن میدن، چه میوردن حالا چه نمیوردن، حالا خوشبین بود. این من خودم خوشبینم، مثلا به من میگن که میرن شاید نهید بده، میگم یا نه میاد میده، حالا یه سوشو میاد میدن یه سوشو نمیاد بدن. من خودم که اینجوری بودم، اتفاقش برادرم شهید اکبر رحیمی هم از ما اینجا یاد گرفت بود، این از هم از پدرم حاج حسین رحیمی هم از خودم، این بود که بالاخره ما چون مردم از ما راضی هستن ما هم خوشحالیم. همین کار خیری که ما انجام میدیم و اینا حقیقتیه که هر وقت مشتری میام میگن خدا پدر و برادر شهیدت رو بیامرزه که کار ما را انجام دادیم. و این همه چی برای ما بالاتره و ما خوشحالیم.
بحران آب از آنچه تصور می کنید به ما نزدیکتر است.
دخترم بگو ببینم، به نظر تو میشه یه واحد زمانی مثل دقیقه رو به یه واحد دیگه مثلا لیتر تبدیل کرد؟
نه معلومه که نمیشه بابا، این دیگه چه سوالیه؟
میشه بابا جون میشه. مثلا 20 دقیقه شستن ظرف با آب باز برابر با مصرف 180 لیتر آب. حالا جالب اینجاست که اگه همین زمان رو 2 دقیقه، فقط 2 دقیقه کمتر کنیم میشه 162 لیتر آب. یعنی 2 دقیقه زمان کمتر برابر با 18 لیتر مصرف آب کمتر.
جالب بابا.
آره خیلی جالب.
به اینه مصرف کنیم.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
با بروکس محافظ لوازم خونه، یه خونه داره و چند خونه، نوسان برق تو رو نمیترسونه. با بروکس نور یعنی جریان زندگی، تند و سر حال میشه به سادگی. با بروکس همیشه جواب روشنه. با بروکس
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
هم دم پای تو، دم پای های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شب ها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پای های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
زیباترین موهبت‌ها را مادر بماند.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. برای رشد کسب و کار باید تصمیمات مهم را در ابعاد کوچک و تحت کنترل و به صورت پایلوت اجرایی نمود تا قبل از اجرا اثرات واقعی آن ارزیابی و اندازه‌گیری شود.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و عجب فارسی. یکی از واژه‌هایی که شاید خیلی از ما با اون برخورد داشتیم واژه پایلوت هست. معمولا وقتی کاربران از واژه پایلوت استفاده میکنن، دارن برای بیان دو تا مفهوم متفاوت اما نزدیک به هم از این واژه استفاده میکنن. تو مفهوم اول اونها از واژه پایلوت برای اشاره به یک سری آزمایش ها استفاده می کنن که این آزمایش ها با هدف مشخص کردن و برطرف کردن نقص های احتمالی یک طراحی یا یک ساخته یا یک دستگاه جدید انجام میشه. توی مفهوم دوم اما اونا دارن به ویژگی یه چیزی اشاره می کنن، ویژگی یه چیزی که حالا در مقیاس کوچکتر و قبل از اجرای یک طرح به صورت کامل یا قبل از تولید انبوه یک محصول به صورت کامل تهیه میشه یا ساخته میشه و هدف اون هم دوباره مشخص کردن نقص‌های احتمالی و برطرف کردن این نقص‌هاست. الان کاربران برای این مفهوم‌ها دارن از واژه پایلوت استفاده می‌کنن که اگرچه هر دوی این مفهوم‌ها شبیه به هم هستن اما یه تفاوت‌هایی با هم دارن. متخصصان با توجه به این دو مفهوم و با توجه به گنجینه واژگانی زبان فارسی پیشنهاد دادن که برای هر کدوم از این مفهوم‌ها از یک واژه متفاوت استفاده بشه. واژه‌هایی که به هم شبیه هستن اما یه تفاوتی هم دارن. در مفهوم اول یعنی اون آزمایشی که برای برطرف کردن نقص‌های احتمالی هست، متخصصان پیشنهاد استفاده از آزمونه رو دادن و در مفهوم دوم که داره به یک ویژگی اشاره میکنه، ویژگی چیزی که در مقیاس کوچکتر تولید شده، پیشنهاد استفاده از واژه آزمونه‌ای رو دادن که خب هر دوی این پیشنهادها در فرهنگستان هم به تصویب رسیده. بنابراین خیلی بهتر هستش که به جای واژه پایلوت و بسته به مفهومی که داریم از این واژه استفاده میکنیم، در مورد آزمایش‌هایی که با هدف برطرف کردن نقص‌های احتمالی استفاده میشه از واژه آزمونه و در مورد ویژگی یک کار با مقیاس کوچکتر برای مشخص کردن مشکلات یک فرایند به صورت کلی از واژه آزمونه‌ای استفاده بشه.
با فارسی زیباتر بگویی. یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید. برای رشد کسب و کار باید تصمیمات مهم را در ابعاد کوچک و تحت کنترل و به صورت آزمونه‌ای اجرایی نمود تا قبل از اجرا اثرات واقعی آن ارزیابی و اندازه‌گیری شود.
از تو دست کشید و بدون تو نفس کشید و نمیشه بی تو زندگی کرد. مگه کسی هست با عشقشم بتونه بچه از این همه علاقه رچه؟ نمیشه آخه بچگی کرد. مگه دست تو دیوونه؟ دیگه اخماتو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن. دیوونه دیگه دارم هوا تو، دلم آرومه با تو، نبینم گریه ها تو. دیوونه دیگه اخماتو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن. فقط یادت نره شدی عشق کسی که از همه عاشق تره، اینو یادت نره. عشقم فقط با من بخند، دیگه چشماتو رو دور و فریهاتم ببند. آره با من بخند، فقط جایی نرو، میدونی دل ندارم دیگه، تنهایی نرو، دیگه جایی نرو. عشقم فقط با من بمون، نذاری چیزی بندازه جدایی بینمون. آره با من بمون. تو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن. دیوونه دیگه دارم هوا تو، دلم آرومه با تو، نبینم گریه ها تو. دیوونه دیگه اخماتو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن. دیوونه دیگه دارم هوا تو، نبینم گریه ها تو.
روز بخیر میگم به شما مخاطبان محترم شبکه رادیویی اقتصاد. همراه هستید با بخش اول برنامه‌های رادیو اقتصاد در 28 روز از شهریور ماه. و اما بررسی و تبیین برنامه هفتم با رویکرد اقتصادی و پیشرفت کشور. برنامه هفتم رو از رادیو اقتصاد بشنوید.